بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله بخونیم، میخوایم تا قبل از محرم تموم کنیم این بحث رو. این بحث رو این جلد داره، تو بعد ببینیم وارد طبیعیاتش بشیم. حالا ببینیم به کجا میرسیم، حالا ببینیم بعدش چیکار بکنیم. عشان بحث بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ اشراق دیروز گفتیم نحوه و چینشی که برای صدور تکثر از وحدت بیان میکنه عبارت است از این که عقول طولیه دارای جهات واقعیه هستند و جهات حقیقیه. این جهات حقیقیه که در عقول طولیه است ناشی از تابش به تعبیر خودشون اشراق وجود و نوریست که از نور الانوار میشه، که این هم گفتیم هر چه عقول پایین تر میان اشراقات متعددی در اونها بار میشه، تعداد اشراقها بالا میره. و از این طرف هم نگاه بکنیم، عقول مشاهده میکنند حق رو، یکیه از زاویه بالا که نگاه میکنیم اشراق، از زاویه پایین مشاهده است. لعله بگیم همون تعبیری که میگفتیم سابقا که بسیاری از واژه ها یک واقعیت دو معنا داره، از بسته این که به نسبت به چیز به سنجین معانیش فرق میکنه. گفتم یه حقیقت دست من به صورت شما میخوره، یه حقیقته، دو چیز نیست. اما از طرف و به نسبت به فاعل نگاه میکنید میشه زدن، به نسبت مفعول نگاه میکنید میشه خوردن. یک واقعیت این که از کدوم طرف نگاهش بکنیم، این در حقیقت تفاوت واژه پیدا میکنه، تفاوت مفهوم پیدا میکنه. ولی از تکمیناً در عالم خارج چیز بیشتر نداریم. ما یک وجود داریم در خارج، اونم اینه که دستی به صورتی خورد. اما همین رو وقتی در مقام تحلیل میخواییم بررسیش کنیم، بستگی داره به نسبت کی بسنجی. این که میگن ایجاد و وجود یه چیزه، همینه. یه چیز داریم در خارج، اونم این که یک شیئی در خارج موجود شد، به نسبت فاعل نگاه بکنیم اسمو میذاریم ایجاد، به نسبت مفعول نگاه بکنیم اسمو میذاریم وجود. اینجا هم لعل مرحوم شیخ اشراق بخواد اینو بگه که یک واقعیت به نسبت فاعل نگاه بکنیم میشه اشراق، به نسبت مفعول نگاه بکنیم میشه مشاهده. نه اینکه دو چیز باشه، یک اشراقی باشه یک مشاهده باشه. نه، واقعیست اما دوئیتش اعتباری، ولی یک حقیقت داره در خارج. مثل اینکه کتک خوردن اعتباری نیست، اما اسم، اینکه دوتا اسم داره، این دو اسم به دو اعتبار. اونها چون چند کتک خوردنه، یه وقت زید چه باره زده، امر زده، بکر زده، خالد زده، چهار تا کتک واقعی خوردی. اما چهار زدن هست و چهار خوردن، چهارش واقعیه اما زدن و خوردنش به اعتبارات مختلفه. اینجا هم چهار اشراقه، اما اینکه زاویه نگاه ها چگونه باشه متفاوته. بعد گفتیم اینقدر این نور میرسه، میرسه به حدی که دیگه اون عقول آخری که تعدادش هم نمیدونیم چند تاست، اونها دیگه توانایی این که عقل‌آفرین باشند رو ندارند، دیگه عقل‌آفرین نیستند. خب دو تا تعبیر رو اینجا واژه رو تعریف کنیم. یکی مرحوم شیخ اشراق میگه سوانح که یا به تعبیری ان نور و سانح، سانح در لغت یعنی عارف. اگر میگن نور سانح اون نوریست که مستقیم از نور الانوار میتابه، نور غیر سانح اون نورهاییست که از روی آینه عقول میتابه. سین داریم هم تو عبارت پس یکی سانح اونیست که مستقیم، چون گفتیم هر عقل از ناحیه ذات ربوبی یک نور مستقیم بهش میتابه، یکی هم از تو آینه های عقول بهش نور میتابه. اون نوری که مستقیم بهش میتابه رو بهش میگن از نور و سانح. عارف یسنه های یا عرضو تقریبا مطلبی دیگه تا آخر بحث نداریم، همین عبارت رو باید صاف کنیم. پس کسرت ها این گونه است، عقول پیدا میشن، اون عقل آخری دارای جهات بسیار زیاد میشه. چقدر جهت؟ به تعدادی که در عالم نیازه. اگر در عالم ما چند تا نوع داریم، هر تعداد نوع داریم باید در اون عقل آخری این تعداد باشه. اون عقل آخر هم رب و نوع رو خلق میکنه، چون فرض داریم دیگه اون عقل آخر تواناییش و قدرتش برای اینکه خلق یک عقل مجرد بکنه از بین رفته. چه خلق میکنه؟ نور اصفه بود، عقول متکافه عرضیه. اون عقول متکافه رو خلق میکنه، اون عقول متکافه هم تصدی میکنن و خلق میکنن عالم مادون رو. هازا نگاه شیخ اشراق. حالا یه ذره عبارت داریم که بعد خورده ریزه با هم بریم جلو عبارت همونو بخونیم. ببینیم حالا آخرش میرسیم، اگه برسیم تمومش بکنیم بعد برسیم. و ها کذا سوان هل انوارو، همینطور سوانه انوار لمبلغ مکسار تضاعفت لمبلغ مکسار و ها کذا سوانه الانواری تضاعفت میرسه لمبلغ مکساری. خب اینجا حاجی سوانه رو به کار برده، اما نه فقط برای نور مستقیم، برای همه نورهایی که عقل میاد. میخواد بگه عقل آخری به تعداد بسیار زیاد نور پیدا میکنه، به تعداد بسیار زیاد جهت پیدا میکنه. خب چرا سوانه؟ مگه نگفتید فقط اون نوریه که مستقیم میاد؟ هر عقل یک سانح داره، یک نور داره. لذا می فرماین قال شیخ الاشراق فی حکمت الاشراق فنور الحاصل فنور المجرد، نور المجرد من بالاش می زیم فالعقل، نور الحاصل فالعقل من نور الانوار هو الذی نخصصه به اسم نور الثانی. گفتیم عقل پنجم چند تا نور روشه؟ 16. یه دونش مستقیم از ناحیه حق میاد، اون نور سانحه. اما بقال العلامه مرحوم قطب الدین شیرازی فی شرحها در شرح حکمت الاشراق گفته لاکنهو، یعنی شیخ اشراق لا یفی به حاضر اصطلاح، به این اصطلاح وفادار نمونده. لانهو به خاطر اینکه این بند خدا مرحوم شیخ اشراق قد یستعمل او فی اشراقات الانوار المجرد بعضها علا بعضه، به خاطر اینکه ایشون این رو استعمال کرده در اشراقات انوار مجرده بعضها علا بعضه. خب مرحوم حاجی هم همین استعمال دوم رو مد نظرشه، میگه در حقیقت ما که میگیم تعداد این شانهات بالا میره، خب و ها تزا سوانه و الانواری تزا افت زیاد میشه، چقدر مبلغ مکساری بسیار زیاد میشه. به چه اندازه مکسار؟ به اندازه ای که یعجز القوى البشری عن الاحاطه، قوای بشری از احاطه بر اونها دیگه عاجز میشه. چرا زیاد میشه؟ توضیح میدن و ذالک لان القاهر الخامس، قاهر پنجم، یقبلو من النور الصانع 16 مره، از پنجمی، لان القاهر الخامس، به خاطر اینکه عقل پنجم، یقبلو من النور الصانع از عقل چهارم 16 مره، 16 جهت رو میگیره، 8 مرات تنعک سوال، ببخشید من نورستانه یعنی من به معنای از اونیست، از این جنس، دوباره معنا کنم، و ذالک داره توضیح میده مبلغ مکسار بودن رو. میگه عقل پنجم چند تا نورستانه داره؟ 16 تا. یقبل 16 من نورستانه، یعنی 16 نورستانه داره، 16 جهت حقیقی، 16 نور داره. زمان مرات تنعج سو علیه من الرابه، 8 تاش از چهارمی میاد، 4 من ثالث، مرتان من الثانی، مرتون من نور الاغرب کما اهل اول باشه، و مرتون من نور الانوار به غیر واسطته. رها کسا عقل ششم چند تا داره؟ 2 تا. عقل هفتم، عقل هشتم، عقل نهم، اگه بنه نداشته آجه یه گیگو اینا نداشته. خب از این سمه دوباره حاجی توضیح میده که انه تا حالا ممکن بود یه نفر به ذهنش بیاد که این جهاتی که میتابه روی عقول پایین دستی فقط از ناحیه خداست. میگه نه، از آینه های زیر دستی هم میاد. شعر مولانا رو پیدا کردی؟ آینه در آینه شد؟ نه. خب سمه علیه قیاس کن علا تضاعف الانوار سان همه نور الانوار و مشاهداته له، قیاس بکن به این انوار سانهی که از نور الانوار میاد که بیان دیگرش مشاهداتها له باشه، یعنی مشاهدات العقول له تعالی باشه، قیاس بکن ثم علیه قس، قیاس بکن بقیه عقول نسبت به هم رو، قس به وسطن و غیر وسط شهود و کلن و شروق و نوره، هر کدوم شهود میکنن دیگری رو و اشراق میشه نور هر کدوم بر دیگری، گاهی اوقات بلواسطه گاهی اوقات بیواسطه. یعنی ما تمام آنچه که گفتیم تا حالا در رابطه با رابطه خدا و عقل دهم بود، حالا بریم سراغ عقل اول. عقل اول هم از خودش وجودی داره، عقل اول هم نسبت به عقل شیشم دوباره همین دکون دستارو داره. ما تا حالا میگفتیم مثلا بیایم سراغ عقل پنجم. عقل پنجم 16 جهت درش بود، در عقل پنجم 16 جهت بود، در عقل پنجم 16 تا فقط مال خدا بود، یکی مستقیم، یکی از آینه عقل اول، یکی از آینه عقل دوم، اینجوری. حالا ایشون میگه بیایید سراغ عقل اول. خود عقل اول هم شروع میکنه به استقلال تابیدن. رابطه عقل اول هم با عقل پنجم میشه هشت نور، یه دونه مستقیم میذاره، یه سری هم با واسطه. حالا ظاهر عبارت ایشون اینه که میخواد بگه اینا جمع میخوره، یعنی چند روی عقل پنجم یه 16 تا داریم از ناحیه ذات ربوبی، یه 8 تا داریم از ناحیه عقل اول، یه 4 تا داریم از ناحیه عقل دوم، یه 2 تا از ناحیه عقل سوم، یه یکی هم از ناحیه عقل چهارم. اینا رو جمع بزنیم. درست.
عقل اول،
نه کنید، خدا رابطش با عقل پنجم چند تا شد؟ 16. حالا خدا رو علی عیاذ بالله برشته، عقل اول فاصلش با عقل پنجم میشه چند تا؟ 4. یعنی در حقیقت این میشه عقل چهارم برای خدا. رابطه خدا با عقل چهارم چند تا بود؟ 8 تا. همین رابطه بین عقل اول و عقل پنجم که اگه این گونه باشه باید جمع بزنه.
ما یه رو یه بار حساب کردیم،
یه احتمال هست بگیم نه اینها تو دل همون 16 تا هست. عبارت ایشون نمیرسونه کدومشو میخواد بگی؟
شیخ اشراق همون میگه توی حکمت الاشراق، همین نظری که دوم فرمودید هست،
یعنی تو دل همون
هست.
اما تو عبارتی که حاشی داره که میگه قیس قیاس کن، چند نمیخواد بگه که اونا که هیچی سر جا خودش، یه سری نورهای دیگه مستقلن مال عقول هست. ببینیم قیس قیاس کن علیه، یعنی اون تضاعف انوار 32 گانه یا 16 گانه که بین خدا و عقل پنجم و ششم هست، قیاس کن بهش شهود و کلن و شروق نور کلو، هر کدوم از اینا با همین رابطه رو داره. ما تا حالا میگفتیم شروق کل و شهود کل این در حقیقت تو دل همون 16 تاست، همونا اینا هم در برشه. اما چند نمیخواد بگه نه اونا مال نورهای استقلالی و غیر استقلالی خداوند بود، اما بیایید نورهای خود این عقول رو هم با هم بسنجیم. حالا به وسط نه و غیر وسط، هم وسط دارن هم غیر وسط. توضیح میدن ای مشاهدت کل سافل من الانوار الغایره عالیها، هر پایینی بالایی رو نگاه میکنه، و اشراق کل آل من الانوار الغایره علا سافلها، هر کدوم از بالایی ها اشراق میکنن به پایینی. بعد اینجا عبارت چون اینه میگن آقا اینه که قبلا گفتی این غیر از اونه، میگن و هازل اشراق، این اشراق و این مررفی قولنا، ما سابقا اینو در پایان صفحه 684 در ضمن اون بیت دیگه گفتیم کذا شعاع ماهر لغد علا، کذا اونجا اشاره کردیم، چرا دوباره گفتی؟ میگه من اینجا گفتم که بگم اینم واسطه و غیر واسطه داره. و هازل اشراق و این مررفی قولنا کذا شعاع الى آخر اون بیت، الا ان المقصود، الا اینکه مقصود ما در اینجا از تفصیل به توسط و غیر توسط داریم تفصیل میدیم به این که گاهی اوقات بلا واسطه است، گاهی اوقات این اشراقات بلا واسطه است. اونجا داشتیم بیت شعری بود کذا شعاع قاهر لقد علا، ها؟
شاعون درست نیست؟
نه چون مفعول یقبلوه، کذا شعاع قاهرن لقد علا یقبل قاهرون یکون سافلا، چون گفتیم یعنی قاهر پایینی شعاع را قبول میکنه.
برای عقل سوم اگه بتونیم مثالشو بزنیم چون راحت تره میشه متوجهش بشیم، فکر کنم همیشه اضافه کردن نیست، تو همون دل قبلی بوده، چون عقل سوم میگه نور الانوار میگیره، یکی عقل دوم، یکی از نور الانوار میگیره، یکی از عقل اول. بعد حالا بگیم نور الانوار رو بذاریم کنار، خود عقل اول داره یه چیزی دیگه میده که همون محاصره یکی کردیم.
حالا ببین عبارت رو، اون همین رو میخواد بگه.
اصلا
هر وقت شیخ اشار نگفتی
که
نمیتونی
مقصود
اشار رو میده. حالا من
که
شیخ اشار رو ندیدیم که ممکنه گفته باشه. حکمت الاسلام
نگاه کردم، اینو
همین بحث رو
همون حق اول
اینو میدنم. اصلا اول میزنه. خب عبارت آجی اینو میرسون. و انما کان کل سافله حتی نور الابعد. میگه ببینید یه نکته رو بگیم از بیرون، و اون این که اساساً این نورهایی که در عالم عقول هست، میگه چون اینها حجاب نداره، حجاب ناشی از ماده است. الان حضرت عالی براتون زمان حضرت نوح محجوبه. چرا؟ چون زمان حجاب شده، یعنی بین شما و زمان حضرت نوح فاصله. از طرفی هم شما آمریکا را الان نمی‌بینید چون مکان حجاب شده، مکان و زمان هم فرع ماده است. اما اگر ماده نبود حجابی نیست، همه در پیشگاه هم حاضرن. به تعبیری اگر دیوارهای آجری در کار نباشه همه همو می‌بینن. عقول بینشون دیوار هست اما دیوارهای آجوری نیست، دیوارهای شیشه نیست، لذا نور همه در همه هست، نور همه در همه هست. اگر گفتیم که
حد
به معنی ماهیت، چرا؟ به معنی ماده نه، لذا اینها همه شون در پیشگاه هم حاضرن و همه نورهاشون بر هم میتابه. نوری که از بالا میاد تو عقل آخر رو میره، دیگه پایینی که نور به بالایی نداره، نه بر نمیگرده نور، پایین مشاهده است. لذا پایینی هم وقتی نگاه میکنه از همون پایین از دل این شیشه های صاف بالا رو میبینه، همه چیز همدیگر رو اون بالا مشهوده. تعبیرش اینه و انما کان کل سافلن حتی نور الابعد، ابعد الاسفل یعنی عقل آخر. هر سافلی حتی نور ابعد اسفل یشاهد العالی حتی نور الانوار، بالایی رو میبینه. نگید که چجور اینا مگه حجاب میشه، حجابی در کار نیست. و کل عالن حتی نور الانوار یشرق شعاعه علی السافل حتی الابعد الاسفل، هر بالایی میتابه تا آخری، آخری هم تا بالایی رو میبینه. پس در حقیقت اگر مثلا هزار عقل داریم، هزار شیشه داریم، شیشه های صاف که در هم میبینن، دست این ور اون ور میبینه، اون ور که نمیبینه، نور از همه اینا به راحتی عبور میکنه و آخری میرسه. اذ لا حجاب من الماده و لواحق الماده، که عبارت باشن از زمان و مکان و غیرهما و غیر زمان و مکان فی المفارقات. اصلا ماده و لواحق ماده در مفارقات حجابی ندارن. ولا یحجب بعضها بعضا، حجاب ندارن بعضی از مفارقات یعنی مجردات از بعض دیگری. و انما اختص الحجاب المقارنات للماده و لواحقها، حجاب اختصاص داره برای مقارنات ماده و لواحقها و اون چیزایی که ملحقات به ماده هستن. فکان فی کل من القواهر جمیع الصور، در هر عقل مجرد همه فعلیات وجود داره. صبر یعنی چی؟ اگر هیئت نوریه، هیئت نوری همون فعلیتیش که مشاهید میگن، یعنی همه وجود. علتی فی کلن، همه هیئت نوریه که در همه هست در دونه دونه اینا هست. در حقیقت اینا همه چیشون به نوع اشتراکیش، همه چیشون جیب یکی هست، همه چیشون مال هم دیگه، یعنی وجود دیگه.
چطور میشه پس کمان نوریه؟
سوال خوبیه، ببینید فکر بده اصلاح جواب تو چی میده. لکن
نور اصلا برای نور حجابی واقع
نمیمونه. لکن فیما فوقه به نحو الاعلا و فیما دونه به نحو الاعلا. اینو حضرت آقای زکاوت جواب شما رو داد، میگه همه دارن اما در بالایی ها بساطت محضه، در پایینی ها ضعیفه. اما واقعا انجام سوال واقعی حضر حاجی نگفته، من حکمت الاشراق رو ندیدم. ببینید یادا کستا فردا که اگه این گونه است که شما تقریر میکنید چجور ضعیف میشه، چون فرض بر اینه که هر پایینی که مستقیما نورالانوار رو هم داره میبینه، نور که ضعیف شدنی نیست که. چون سابق بر این اول بحث گفتید که همون اول گفتید که ضعف نور ناشی از چیه؟ ضعف قابله. گفتید قوابل، حالا الان میگید قوابل اصلا ضعف ندارن، اینا شفافیت محضن. ضعف
چیز هم میشه، مشاهده هم میشه تو شما.
خب مشاهده هم به نوعی بالاخره ناشی از قابله،
چون نور ضعیف میشه مشاهدهش هم ضعیف میشه.
اصلا ضعیف نمیشه، چرا ضعیف بشه؟ شما میگید همه چی بر همه چی هست، فقط با یه کلمه که لاکن فیما فوقه او به نحوه نعلا فیما دونه او به نحوه نعضعف مثلا حل کردید، اما تقریر چارچوبه ای که چیدید یه همچین نوعی نیست. مثال اگه بزنه کسی بید آقا بله اگه 50,000 شیشرم شیشه صافم بذارید بالاخره آخریه ضعیف میشه. بله واده که شیشم بالاخره یک نوع مادیتی داره، اما اگه شما هیچی مادیت نباشه و چرا ضعیف بشه؟ حالا
بازم
ضعیف میشه دیگه آقا.
باز
مثلا میبینی
کم کم
وکان کلون من الکل، ایشون میگه همه چی برای همه چیه. در اونجا تمام فعلیتی که هر کدوم دارن برای رقیه هم هست. وکان کلون من الکل که مجلل آخری ای منزلت کلن من کلن، یعنی جایگاه هرکی در پیشگاه دیگری مثل چیه؟ مثل مجلا و جلوگاه دیگری است. هر عقل به نسبت عقل دیگه جلوگاه عقل دیگر صحیحه. پس این هر پایینی نسبت به بالایی مجلاست صحیحه. پس این عقول کلمرائی المتعاکسات، مانند آینه هایی هم که در هم تعاکس دارن، در هم در حقیقت تابش های مختلف دارن، همون آینه در آینه شده. بله حضرت هایی فهمودی شاید هم این عبارت اینه برسونه، ولی اینجوری نیست. نخیر هذا اشارتون الى ما قال ارسطاطالیس. هذا ما قال ارسطاطالیس والاشیاء التي في العالم الاعلى كلها ضیاء. اشیایی که در عالم بالاست همشون نوره. لأنها فی الضوء الاعلا، به خاطر اینکه اینها همشون در نور بالا هستن. لأنها به خاطر اینکه اینها همه در پرتوی از نور حق هستن. ولذالک کان کل واحد منها، و به خاطر همین که در حقیقت همه نورند، هر کدام از آنها من های مجردات، هر کدام از این مجردات یر الاشیاء کلها، همه اشیاء رو میبینه فی ذات صاحبه، همه چی رو در جلوه دیگری میبینه. فسار لذالکه کلها فی کلها، به خاطر همین همه چی در همه چی هست. ول کل فی الواحد، ول واحد منها هو الکل، همه تو یکیه و یکی صاحب همه است. و نور الذی یسنه علیها، اون نوری که آرزه بر اونها میشه، لا نهایت له، بی نهایته. یک حاشیه بسیار قشنگ، حاشیه سبزواری در آشی آخر 11 ببینید و هوه هازلزی زکرف الاغول، میگن اینی که درباره اغول ذکر شد اللتیهی فواته و کتاب تکوین. چرا با فاتحه کتاب تکوینه؟ از اونجا شروع میشه، مثل فاتحه کتاب که فاتحه کتاب تشریعه، فاتحه کتاب تکوین در حقیقت چی هست؟ همین اغول هست. این اغول که آغازگر کتاب تکوین هستن این همین مطلب یتحقق فی الاغول التی خواتمه، در اغولی که پایان کتاب تکوین هم هستن این مطلب جاری است. نه، اغول پایان کتاب تکوین چیست؟ قوس صعود، قوس نزول. قوس صعود شروعش از چیه؟ از این اغوله. اما قوس نزول با اولیاء الله، یعنی کسایی که در حقیقت میان و در قوس صعود میرن بالا و به مرتبه چی میرسن؟ به مرتبه تجرد تامه میرسن. میخواد بگه این اولیاء الله هم همینجور میشن، یک چیزی که در قلب یک ولی خدا میگذره در قلب دیگری است. هر چه این داره او داره. این همون تعبیر است که امام هم یه جا سخنانیشون دارن، امام میگن که اگر همه پیامبرا همشون در یه موقع بودن با هم دعواشون که نمیشد چی؟ همش میحرف میزدن. چه عقول اخوان الحقیقه و صفا. قوس نزول، قوس نزول شروع میکنه، فواته کتابه، وجود از بالا میاد به عقول میرسه، میاد پایین ماده، بعد شروع میکنه بالا رفتن. اینجا اینجا شد یه ذره بی پایین، یه ذره
نه کدوم مرتبه صعود رو میخوام میگم هست
در حقیقت وقتی عبور میکنن میرن به عالم ملکوت اسفل، بعد ملکوت اعلا، بعد به جبروت، دیگه جبروت میرسن، به عقول، دیگه مرتبه عقول میرسن.
همون مادری برمشه
یه ذره این مرتبه هست دیگه دو تک میشه.
ممکنه این فیل تو برزخ هم داشته باشن، یعنی
حالا ببینید یعنی در حقیقت در اونجا حرکت داشته باشه،
این سیرشون مثلا تا عالم مثلا ملکوت باشه بعد توی برزخ به جبروت برسن. یعنی میخوام بگم قوس که میفرمایید
یعنی حرکت در تجرد باشه، معمولا میگن نه. یتحقق فی العقول التی خواتم کتاب تکوین که عقول اخوان الحقیقه و صفا، فانها این اخوان حقیقت و صفا حیث کانت وحدانیت الوجهه بهششون واحده و العقیده عقیده شون واحده، متفقت الاخلاق الحمیده اخلاق حمیده شون متفقه و الاعمال الحسنه همه چیشون واحده، حیث اینجوری هستن کان کلها فی کلها و الکلو فی واحد و الواحد منها هو الکل. بعد شعر مولانا رو میخونه، متحد بودیم و یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچون آب، چون به صورت آمدن نور سره شد عدد چون سایه های کنگره. مراد اینه نور که میتابه نور واحده، نور واحده، چی میشه که سایه های متعدد پیدا میشه؟ کنگره، یعنی در حقیقت چیزهایی که ستونهای متعدد داره. این وقتی برخورد پیدا میکنه به یک کنگره، یک چیزی که دارای سوراخ 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 سوراخهای زیاده، نور وقتی به او برخورد میکنه اون طرف سایه های بسیار زیادی میندازه. پس چون به صورت آمدن نور سره، نور اومد برخورد کرد این کنگره شد عدد، عددهای متعدد پیدا شد چون سایه های کنگره. حالا اگر میخواهید واحد بشید کنگره ویران کنید از منجنیق، کنگره رو ویران کنید که سایه سازه تا رود برق از میان این فریق، همه واحد بشه دوباره برگردن و نور واحد شد. این مطلب حاشیه شماره 10 رو ببینیم، چون گفتیم همه حجاب ها مادی است، تو حاشیه 10 یه اشاره به حجاب مادی داره. فرمودن من لواحق ها من از زمان و مکان و هما حجابان عظیمان، این زمان و مکان دو حجاب بسیار عظیم، فإن المانع من اجتماع الصور الماضية في القرون الخالية مع الصور القابلة في القرون الآتية، مانعی که باعث میشه که اون صورتهایی که در گذشته بود با اون صورتهایی که در آینده است با هم جمع بشن و همزمان بشن چیه؟ قابره یعنی چی؟ قابره یعنی درنگ کرد، یعنی صورتهایی که میان یا هنوز مثلا در آینده خواهند آمد. نه، اون صورتهایی که گذشت در زمانهای قدیم و صورتهایی که در آینده باقی مانده را معنا میده. قبره یعنی باقی ماند، صورتهایی که باقی مانده اند و در آینده خواهند آمد، اونی که باعث میشه این دوتا همزمان نشن، به هم نرسن، اجتماعی در وجود پیدا نکنن، مانع چیه؟ هو الزمان. اما معیری باقی مونده. والمانع من اجتماع الصور المتباعده فی المکان، این که حضرت عالی الان مجتمع با فرض بفرمایید کسی که در مکه نیستی چیه؟ هو المکان. والمادت الجسمیه حجاب اعظم، فان الموجود الذي وجوده للجسم، موجودی که وجودش جسمانی است، ليس موجودا لذاته، این دیگه موجود لذاته نیست، غایب اون ذات و هو ان ذاته، در حقیقت ذاتش از ذاتش غایبه. بالاتر از این، شما قلب داری، قلبت تحت تصدیه چیه؟ نفسته. اما چون نفست متعلقه به بدنته، شما خبر از ضربان قلبت نداری، نمیدونی بیمار یا بیمار نیست، نمیدونی ریه چجوری کار میکنه، حتی نمیدونی نحوه عمل کرده اجزای بدنت چجوریه، هوا کجا میره، آب کجا میاد، در حالی که تمام اینا یه وجوده اما غایبه. بعضها هم بس اینا از هم غایبه. چرا؟ چون جسمانیست. جسم مانع از درک این از اون میشه. حالا آقای مرحوم علامه که یه نظری داره، میگه اینا در حقیقت یک نحوه علم حضوری انسان داره، نفس نسبت به همه اینا علم حضوری داره، چون همه تحت تصدی او هستن، اما علم به علم نداره. بگذاریم کنار سر جسم، جسم چطور حجاب داره؟ ظلمته. وجود جسمانی هم درگیر ظلمته. عمل موجود المفارق عن هذهی، موجودی که مفارق است از ماده، فهو نور لذاته و حاضر لذاته و فی عالم المفارقات تی الصور اللطیفه المثالیه، صور لطیفه مثالیه تی میشن، اصلا نیستن، صورت مثالی نیست، فضلن عن صور المادیه. ماده عبارت بود از اون صورت مادی، اونیست که ذاتن و فعلا محتاج ماده است، مثالی ها اونان که فعلا محتاج ماده است، اگر که ذاتن محتاج ماده میشن دیگه، اینا نیستن، فضلن عن طی زمان و مکان، زمان و مکانی هم باقی نیست. این هم از این اون حاشیه هفت هم میخواستیم ببینیم که توضیح اون حاشیه هفت رو دادیم. حاشیه هفت در حقیقت یک مثالیش که مرحوم حاجی سبزواری زدن، گفتن که این که ما میگیم عقول چجوری، نور چجوری پایین میاد ضعیف میشه، همینه که در حقیقت از بالا مثل نور خورشید میتونه ما، از ماه رو آینه، از آینه به کاسه آب، از کاسه آب به فرض بفرمایید صورت زید، از صورت زید میفته رو بالش، همینجور میاد به آخر یواش یواش کم میشه و کم میشه تا در حقیقت به حد از ضعف خودش میرسه که حالا اونجا نگاه میفرمایید انشاءالله تا فردا.